أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فإن خفتم ألا تبسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. خوف که در این آیه موضوع چند حکم قرار گرفت، همون خوف عقلایی است که از طمأنینه عقلایی نشأت می‌گیرد. اگر در یه موردی اطمینان حاصل شد به ضرر، این خوف می‌آورد. خوفی که ناشی از اطمینان به ضرر است موضوع حکم قرار می‌گیرد. مثل این که گفتن در ماه مبارک رمضان اگر خوف ضرر بود روزه نگیرد، در مسافرت اگر خوف ضرر بود سفر نکند، وگرنه نماز در اون سفر تمام است و مانند آن. پس خوف که در این گونه از موارد موضوع حکم است، مسبب از طمأنینه به ضرر است و طمأنینه عقلایی خوف عقلایی می آورد که موضوع احکام است، چه در مسئله ان خفتم الا تبسطوا و چه در مطلب فان خفتم الا تعدلوا. اصل این مسئله در سوره مبارکه بقره قبلا گذشت، در کیفیت خوندن نماز حالا یا سواره یا پیاده، آیه 238 و 239 سوره بقره این بود: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا و رکمانا. نمازها را به ترتیبی که وارد شده است کمن و کیفن حفظ کنید. اگر در جنگ به مانند آن یا در خطری ترس دارید، حالا یا پیاده یا سواره، با اون وزن نمازتون را ادامه بدید. خوفی که در اون آیه موضوع تغییر حکم قرار گرفت، همون خوف عقلایی است که ناشی می شود از اطمینان عقلایی به ضرر. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که این که فرمود ان خفتم الا تبسطوا فی الیتامى فانکحوا، معناش این نیست که اگر خوف ظلم و خوف جور ندارید می توانید با یتیم به ما انها یتیم ازدواج کنید، که از ابی حنیفه نقل شد. بعضی از مفسرین اهل سنت نظیر قرطبی در جامع از ابو حنیفه نقل کرده است که او قائل است که یتیمه را می شود ازدواج کرد قبل از بلوغ، به همین آیم استشهاد کرده است. و این استدلال ناتمام است، برای اینکه فرمود الله تقسطوا فی الیتامى نظیر و آتوا الیتامى اموالهم هست. اونجا منظور علاقه ماکان است، یعنی کسی که قبلا یتیم بود و الان بالغ شد مال او را به او بدید. هرگز منظور نیست که یتیم در ظرف یتم با حفظ یتیم بودن مال او را به او بدید، این چنین که نیست. بلکه فرمود و ابتلوا الیتامى حتی ازا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم. همون طوری که اونجا که فرمود و آتوا الیتامى اموالهم، منظور کسی است که قبلا یتیم بود و هم اکنون بالغ است، به قرینه آیه 6 همین سوره. اینجا هم که فرمود و ان خفتم الا تقسطوا فی الیتامى، معناش این است که اگر نترسیدید که جور و ستم دامنگیرتون بشود، می توانید با خود یتاما ازدواج کنید. اگر می ترسید با زنهای دیگر ازدواج کنید. خب این که می فرماید ان خفتم که مفهومش این است به لم تخافو می توانید، نه یعنی با کسی که نابالغ است ازدواج کنید، بلکه با کسی که قبلا نابالغ بود و همکنون بالغ است، به شهادت قرینه قبل و به شهادت آیه دیگری که مکرر مورد استشهاد قرار گرفت در همین سوره مبارکه نساء که آیه 127 سوره نساء که فرمود فی یتام النساء اللاتی لا تؤتونهن ما کتب لهن و ترغبون ان تنکحوهن. یتام النساء، نساء یتیم مثل رجال یتیم است، یعنی کسانی که قبلا یتیم بودن. نساء یتیم یعنی کسی که قبلا یتیم داشت و الان بالغ است، مثل اینکه بگن رجال یتیم یعنی کسانی که قبلا یتیم بودند، چون لغتا بالغ و نابالغ هر دو را میگوین یتیم. و این اصطلاح شرعی است که فرمود لا یتم بعد الاحتلام که حکم فقهی وضع می شود. بنابراین این استدلال ابی حنیفه ناتمام است. مطلب سوم آن است که این که فرمود و ان خفتم الا تقسطوا فی الیتاما فنکحوا ما طاب لکم من النساء، چرا من تاب نفرمود، ما تاب فرمود، ما تعبیر کرده، با اینکه ما مال غیر ذوی العقول است. فرمود به اینکه جوابش این است، گرچه من برای ذوی العقول و ما برای غیر ذوی العقول به کار می رود، اما این چیزی نیست که مختص به ذوی العقول یا ما مختص به غیر ذوی العقول باشد. در سوره مبارکه شمس دارد که و السماء و ما بناها، منظور از ما همون خداست دیگر، قسم به آسمان و خدایی که آسمان را بنا کرد، منظور از ما اینجا ذات اقدس اله است که علم محض است. پس نمی شود گفت ما همیشه برای غیر ذوی العقول است و من همیشه برای ذوی العقول، بلکه گاهی ما برای کسی که عین علم هستم به کار می رود، که این که گاهی کلمه من برای غیر ذوی العقول هم به کار می رود. نظیر آیه 45 سوره نور که فرمود والله خلق کل دابت من ما فمن هم من یمشی علی بطنه و من هم من یمشی علی رجلینه و من هم من یمشی علی اربع، حیوانها را به سه قسم تقسیم فرمود و از هر قسمم به من یاد کرده است. بنابراین اون یک استعمال قالبی است، نه اینکه استعمال منحصر و تمام کلمه رو در یک جا بخواهد حصر کند، چون می شود مجاز، مجاز مصحح می خواهد. و اگر مخصوص غیر ذر عقد نبود، بلکه منتها حالا غالبا شاید در اینجا استعمال بشود، ولی در قرآن کریم که افصح لغات است در باره ذل عقلم به کار می رود، معلوم می شود حقیقتی در او نیست که انسان نکته طلب کند. در خصوص مقام یه نکته دیگری هم هست، و این است که اگر چنونچه سؤال از خود شخص باشد به من یاد می شود، اما اگر سوال یا بحث درباره شخص باشد به ما انه موصوف به وصفین، از اونجا به ما یاد می شود. الان در حقیقت محور بحث این است که فنکه طیب در برابر لا تنکه الخبیث، چون در همین سوره نساء هم طیب مشخص شد هم خبیث. خبیث را به عنوان حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم و کذا مشخص فرمود که یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث. پس این محرمات می شود خبائث، اون محللات می شود طیب. منظور ذات به ما انه ذات نیست، به ما انه لها وصفن هست. مثل آن است که بفرماید فنکه طیب، اومد الطیب در مقابل الخبیث که قرار گرفت، چون وصف مراد است نزاد، این مصحح اطلاق کلمه ما خواهد بود، فنکه ما یعنی الطیب را به این مناسبت. و کلمه تابه هم نشانه همین است که طیب را که حلال است ازدواج کنید، نه خبیث را که حرام است ازدواج کنید. برخی خیال کردن به این که این جمله شرطیه که مفهوم دارد، منطقش این است این خفتم الا تقسطوا فنکه المتعدد و این لم تخافوا فلا تنکه المتعدد فنکه واحدتن، چون اگر جمله مقدم و تالی به شرط و جزا این چنین تقریر بشود، همون توهم ایشون رو تأیید میکند. ان خفتم ان لا تقسطوا فی الیتاما فنکحوا مثنی و ثلث و رباع، یعنی اگر می ترسید که عدل را در یتاما رعایت نکنید همسرهای متعدد بگیرید. خب اگر نترسیدید حق همسرهای متعدد ندارید. مفهوم این است؟ حتی به نظر کسانی که معتقدن جمله شرطی مفهوم داره یا نه، اونی که شرط و جزاست تمام شده است، این قید خارج از محور و شرط و جزاست. اونی که شرط و جزاست این است که ان خفتم ان لا تقسطوا فی الیتاما فانکحوا ما طاب، این تمام شد. اگر می ترسید که با ایتام ازدواج کنید، با سایر زنهای حلال ازدواج کنید. اگر نمی ترسید، برای شما جایز است که با ایتام ازدواج کنید. اون چه که جزاست نکاح زنهای حلال است، نه نکاح مسناب سلاس و ربا. حالا که نکاح زنهای حلال در این زمینه حکم شما شد، یه مطلب بعدی هم اضافه می شود و این است که زنهای حلال تا دو تا به سه تا به چهار تا برای شما رواست. نه اینکه این قید تو جزا قرار بگیرد و در مفهوم گیری نقش داشته باشد که جمله شرطی این باشد ان خفتم الا تقسطوا فی الیتاما فانکحوا ما طاب ثلث و رباع، اونگاه ان لم تخافوا لا یجوز لکم ما طاب ثلث و رباع، فقط یکی جایز است. این چنین که نیست. اونچه که جزای شرط است اصل فانکحوا ما طاب لکم من النساء است، همین ان خفتم الا تقسطوا فی الیتاما فانکحوا ما طاب لکم من النساء ان لم تخافوا یجوز لکم نکاح الیتاما، همین. اون امری هم که از این مفهوم برمی آید امر در موقع توهم حذر است، مفید تجویز است نه الزام. نه معناش این است که ان لم تخافوا الا تقسطوا فی الیتاما فانکحوا الیتاما، نه، یعنی یجوز لکم نکاح الیتاما. پس دو مطلب از این شرط برمی آید. یکی این که اون چه که محور شرط و جزاست این است که اگر می ترسید عدل را رعایت نکنید در ازدواج با ایتام، با سایر زنها ازدواج کنید. این تمام شد. حالا سایر زنها رقمشون از دو تا سه تا چهار ممکنه ادامه پیدا کند که مسئله تعدد زوجات است که از این بحث بیرون است. این یه مطلب. مطلب دوم این است که مفهوم این قضیه شرطیه نیست که الم تخافوا الا تقسطوا فی الیتاما فانکحوا الیتاما، که حتما با یتاما ازدواج کنید، بلکه مفهومش امر در مقام توهم حذر است که اگر نمی ترسید با یتاما ازدواج کنید می توانید با ایتام ازدواج کنید. خب به این خفتم الا تقسطوا فی الیتاما فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنا و ثلث و رباع. این که فرمود مثنا و ثلث و رباع، در بحث دیروز ملاحظه فرمودید که برخی این احتمال را دادن. حالا این کیه و از چه گروه هست مشخص نیست، که تا 9 زن ازدواج اونها جایز است و احیانا به امر رسول خدا صلی الله علیه و سلم هم تمسک کرد. این سخن را مرحوم شیخ طوسی همون روزهای اول به عرضتون رسید که در تبیان رد کرد و در تبیان هم اشون فرمود این حرف خلاف اجماع است. با اینکه مرحوم شیخ طوسی قبل از قرطبی است، معذرت در همین تفسیر جامع قرطبی آمده که قال هذه المقاله الرافضه و بعض اهل ظاهر. رافضه آمدن گفتن میگه تا 9 زن جایز است. این رافضه کیانن؟ البته رافضه به اصطلاح ملل و نهل اختصاصی به شیعه ندارد. شیعه چندین فرقه ان که یکی از اون فرق که اون فرقه ناجیه است امامیه است، اون هم امامیه اثناعشریه. اگر در بعضی از کتاب ها چیزی به عنوان امامیه اثناعشریه اسناد داده شد ما ایم، و اما اگر چیزی به رافضه اسناد داده شد غیر ما را هم شامل می شود، چون که اگر به شیعه اسناد داده شد غیر ما را هم شامل می شود. اون طوری که شهرستانی در ملل و نهل و دیگران شیعه را رقم شماری کردن چندین گروه هم. امامیه اثناعشریه ماییم، اون وقت رافضه هم بر امامیه و شیعه ها اطلاق می شود، هم بر بعضی از گروه اهل سنت که اونها را می گفتم رافضه. به این که از بعضی از رجبیون نقل شد که رافضه را به صورت خنزیر و مانند اون دیدن، نه معناش آن است که امامیه را علیاذ بالله یا شیعه اثناعشریه را به این صورت دیدن. بعضی از گروه مخالف را هم رافضه نامیدن. البته بر ما هم کلمه رافضه را اطلاق میکنن. علی ای حال این شخص که در جامعه این قول را اسناد داد یه آدم متتبعی هم هست، بعید است که در کمال لجاجت و تعصب جاهلن تجاهل کند و به رافضه این حرف را اسناد بدهد. با اینکه قبل از ایشون مرحوم شیخ طوسی فرمود این اصلا بر خلاف اجماع است که نه تا زن برای افراد عادی جایز است و آیم همه رو میخواهد بگوید. فرمایشی که مرحوم شیخ طوسی داشت، هم تحلیل ادبی کرد هم تحلیل فقهی، خیلی زودتر و جلوتر از جناب قرطبی در جامعه است. بنابراین شیعه از اون منزه است، شیعیان و امامیه اثناعشری از اون منزه هم، چون که به تعبیرشون عقبه از این قول قول دیگری است که گفتن تا 18 زن جایز است ازدواج. حالا میبینید چرا وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود انی تارکن فیکم الثقلین، وجود عترت طاهره چرا ضروری است، که اینا مفسر راستین قرآنن. اگر نباشد به دست هر عربیدانی که قرآن بیفتد به همین صورت در میاد. بعضی گفتن تا 18 تا زن ازدواجشون جایز است. چرا؟ برای اینکه آیه فرمود فنکهو ما تاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و رباع. مثنا یعنی دوتا دوتا، دوتا دوتا میشه چهارتا، ثلاث ستا ستا، دوتا ستا میشه شیشتا، این میشه دهتا، رباع چهارتا چهارتا، دوتا چهارتا میشه هشتا، میشه هجدهتا. خب اگر نباشن عترت طاهره قرآن به این صورت در میاد. این عربیست و این هم لغت است و این هم معنا کردن به میل، به این صورت در میان. اینی که فهمون لن یفترقا برای همین است. قبل از این که دیگران به فکر این حرفا بیفتن، عترت طاهره جور اینها رو گرفتن. یکی از ادله نیاز به امام علیه السلام همون تبیین قرآن است و صیانت دین. بعد از اینکه مردم به دین آگاه شدن، اونگاه مسئله اجرای احکام و اجرای حدود به مانند اون مطرح است. پس فنکهو ما تاب لکم من النساء به شهادت همون آیه سوره مبارکه فاطر که فرمود اولی اجنحة المثنى و ثلاث و رباع، این چه نیست که هر کدام اینها داره 18 تا بال باشن، که فرمود اینا گروه های مختلفی هن، بعضی داره دو بالن، بعضی داره سه بالن، بعضی داره چهار بالن و مانند آن. فنکهو ما تاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و رباع. فئن خفتم، که باز منشأش خود آدم است، که اگر خوف و غلایی دارد میداند که نمیتواند عدالت را رعایت کند. فواحدتن، یعنی واحدتن من ما تاب لکم من النساء. یا نه، اگر یک زن هم مقدورتون نیست که عدل را رعایت کنید، با کنیزها ازدواج کنید. او ما ملکت ایمانکم، این او ما ملکت ایمانکم اگر حکمش مثل حکم زنهای آزاد بود دیگر و یک حکم می داشتن دیگه در مقابل اونها قرار نمی گرفتن. همین که فرمود فنکهو ما تاب لکم من النساء شامل حرائر و اماء می شد، شامل زنهای آزاد و کنیزکان می شود. چون حکمشون با هم فرق می کند، لذا فهمود که فواحدتن او ما ملکت ایمانکم، گرچه به او عهد شده است ولی نشانه آن است که اگر از اجرای عدل در یک همسر هم عاجزید، با کسانی ازدواج کنید که حق کمتری دارن. فواحدتن او ما ملکت ایمانکم. در ما ملکت نه، در ما ملکت هم این شخص حقوق اونها را باید رعایت کند. این چی نیست که ما ملکت ایمانکم کسی حق اهانت داشته باشه، الان که نیست. اصلا اسلام کتابش کتاب عتق است نه کتاب رق. دستور دادن، یکی از این چند کتاب فقهی دستور آزاد کردن دادن، نه دستور برده کردن و بردگی. کتاب العتق است که کجا آزاد بکنیم. اونی که تو فقه مطرح است کتاب العتق است نه کتاب الرق، که به لطف الهی با این دستورات مسئله رقیت برطرف شد. اما الان شما اونجوری که واقع در عالم میبینید، یعنی در محدود استکبار میبینید، رق است. یعنی اینها که داعیه حقوق بشر داشتن، دیدید بالعیان که چه کردن با این برادران سیاه پوست و رنگ پوست دیگر. خب چون فرمود فنکه ما تاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و رباع، در صدر اسلام کسانی که تازه مسلمان می شدن مسبوق بودن به همون سنت و سیره جاهلی. در جاهلیت تعدد ازواج رسمی بود، اینا بیش از 4 زن هم احیانا داشتن. هر کس مسلمان می شد عرضه می کرد. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود اختر منهن 4، 4 نفر را انتخاب بکن، بقیه رو طلاق بده، آزاد بگذار. قبلا اگر بیش از 4 زن می داشتی، چون جاهلیت بود، الان که مسلمان شدی بیش از 4 زن حق نداری، و بین این زنها هم باید قسط و عدل را رعایت بکنی. کسانی که مسلمان می شدن و می گفتن به این که ما بیش از 4 همسر داریم، رسول خدا می فرمود اختر منهن 4، و اسامیشون هم در این تفسیرها و همچنین در کتابهای تاریخ هست که فلون شخص آمده گفته من 10 همسر دارم. در جاهلیت بود دیگر، فرمود اختر منهن 4، بقیه رو طلاق بده. دیگری آمده گفته 8 همسر دارم، فرمود اختر منهن 4، اون 4 تا دیگر رو طلاق بده و مانند آن. مطلب بعدی آن است که اگر چنونچه کسی دارای 4 عیال بود، بعد پنجمی را عقد کرد عالماً آمدن، این محدود خواهد شد، بر او حد میزنن، چون این نکاح که نکاح شرعی نیست. حالا یا حد رجم است یا حد جلد است یا حدود دیگر است، بالاخره بر او حد جاری میشود. این که دیگه نکاح شرعی نیست. این مشمول فجرید و کل واحد منهما 100 جلد خواهد بود، یا مسئله رجم است و امثال ذلک. ولی اگر مسئله برای او روشن نشده بود، در شبه بود، از باب ادرع الحدود به شبهات و مانند اون حکم دیگری دارد. وگرنه عالمن آمدن با یک تقلب در شناسنامه دست برد یا در راه‌های دیگری خود را مثلا دارای 3 زن و امثال ذلک معرفی کرد، این محدود خواهد شد، یعنی بر او حد جاری می شود. فنکه و ماتا بلکم من النساء مثنا و ثلاث و رباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدةً. اونگاه یک عدل در نفقه است، یک عدل در میل قلبی و امثال ذلک است، که اینها رو تو بحث‌های دیگر مطرح می‌کنند، که فرمود فلا تمیلوا کل المیل فتذروها کالمعلقه. اونجا درباره مسائل گرایش‌های اخلاقی یا گرایش‌های غریزی و مانند اون آیات مسائلی رو دارد که اگر نمیتوانید قسط و عدل را بین همسرها رعایت کنید، مبتلا به تعدد ازواج نشوید، برای اینکه اونها کل معلقه است، یعنی همسر شما هست ولی با او زندگی نمی کنید. این کار را نکنید. اگر همه احکام قسط و عدل رعایت شد، اونگاه حکم همین است که فنکه و ماتا بلکم من النساء مثنا و ثلاث و رباع. اما نفرمود بین اینها عدل را رعایت کنید. از جمله بعد که فهمید فإن خفتم ألا تعدلوا، معلوم می شود که باید بین اینها به قسط و عدل عمل بکند. بله دیگر، چون اون چی که در جاهلیت بود و در اون فضا این آیات نازل شد همین بود که با زنهایی که یتیم بودن و مالی داشتن ازدواج میکردن برای خاطر اینکه هم در جعل مهر تعدی کنن، هم در پرداخت مهر تعدی کنن، هم در هزینه و کسبه و نفقه و مسکن تعدی کنن و امثال زاله، بعدم اینا رها کنن. بله دیگر، لذا فرمود به این که اگر نمی توانید قسط و عدل داد در ازدواج با زنهای یتیم رعایت کنید، با زنهای دیگر ازدواج کنید. این یک مطلب کاملا صدر و ذیل و هم مرتبط، این یک فرق. حالا که میخواید با زنهای دیگر ازدواج کنید، رقمشون از 2 تا 3 تا 4 جائز است، چون یکی گفتن نمیخواد که. وقتی فرمود اگر نتوانستید با ایتام ازدواج کنید، با زنهای دیگر ازدواج کنید، اینجا دیگه لازم نیست بگید که یکی، خب یکی دیگه قطعی معلومه دیگر. لذا 2 تا 3 تا 4 را فرمود، بعد هم منسجمن با او فرمود اینجا با بین این ازواج متعدد قسط و عدل را رعایت کنید. اگر توان قسط و عدل را نسبت به همسراتون نداشتید، بیش از یک زن نگیرید. اگر توان اجرای عدل درباره حق یک همسرم نداشتید، با کنیزکان ازدواج کنید. حالا چرا؟ فرمود فی ان خفتم الا تعدلوا فواحدتا او ما ملکت ایمانکم. این را برهانی میکند، فما ذالکه ادنا الا تعولوا، مسئله را برهانی میکند، میفرمود به این که این بهترین راه هست برای اینکه به ستم نیفتید. ذالکه ادنا الا تعولوا ولا تمیلوا عن الحق الى الباطل. آلا یعنی انحرف عن الحق، آل یعولوا یعنی انحرف عن الحق، تعولو یعنی تنحرف و عن الحق. فرمود برای اینکه از حق منحرف نشوید، این راه ها را ما بهتون ارائه دادیم، از یتاما گرفته، از تعدد زوجات گرفته، از یک همسر گرفته، از ازدواج با کنیزکان گرفته. این 4 تا مسئله فقهی را ما بازگو کردیم برای اینکه شما به ظلم و ستم مبتلا نشوید. الحمدلله رب العالمین.